شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
ساعت 7 شب در ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 هستید از رادیو فردا. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی در غروب جمعه 9 آبان 1404 خورشیدی. امیدوارم که هر کجا که هستی، در هر حالی که به سر میبرید، لحظات خوبی رو سپری کرده باشید، از جمعتون نهایت استفاده رو کرده باشید. ضمن اینکه امروز آخرین روز ماه اکتبر میلادی هم هست، 31 اکتبر رو هم داریم ورق میزنیم، وارد ماه جدید میشیم و چیزی هم نبوده و شب هالووین هم هست. خوب بنیامین صدر اینجاست، اشاره‌ای کرد که شب هالووین هم هست و دیگه، یعنی میتونیم بگیم که چیزی هم نمونده به پایان سال میلادی. من در این برنامه نگاهی خواهم کرد به اتفاق همکارانم، به مهمترین رویدادهای روز، از جمله درباره مسئله حقوق بشر در ایران صحبت میکنیم و مسائل دیگری رو هم ازش غافل نخواهیم موند، اگر که با ما همراه بمونید و این برنامه خبری تحلیلی رو در ادامه دنبال کنید. بنیامین صدر، تازه ترین خبر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. محمد رضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، با تایید قطع تقریبی رابطه علمی ایران با نهادهای بین المللی، از ذهنیتی که تبادلات استادان را با جاسوسی مرتبط می‌داند انتقاد کرد. محمد رضا عارف که در مجمع عمومی فرهنگستان علوم سخن می‌گفت، تأکید کرد دولت حق ندارد در امور دانشگاه‌ها به جز در سیاست‌گذاری و راهبردهای کلی دخالت کند. این سخنان معاون اول مسعود پزشکیان در حالی است که در سال‌های اخیر چندین تن از کسانی که برای انجام فعالیت‌های علمی و آکادمیک به ایران دعوت شده بودند یا سفر کرده بودند، از جمله فریبا عادل‌خواه، نزار زکا و احمد رضا جلالی، به اتهام جاسوسی یا همکاری با کشورهای دیگر بازداشت، زندانی و محاکمه شدند. اما دولت تحت کنترل حوثی‌ها در یمن اعلام کرد شماری از کارکنان محلی بازداشت شده سازمان ملل به اتهام ارتباط با حمله هوایی اسرائیل که در شهریور ماه منجر به کشته شدن نخست وزیر دولت حوثی و چند وزیر در صنعا شد، به زودی محاکمه می شوند. عبدالوهاب ابورأس، سرپرست وزارت خارجه حوثی‌ها، در گفتگو با رویترز گفت این پرونده تحت نظارت قضایی در حال تکمیل است و روند آن به صدور احکام منتهی خواهد شد. سازمان ملل پیشتر اعلام کرده بود که 36 کارمند آن پس از این حمله بازداشت شدند و در مجموع 59 تن از کارکنان سازمان ملل همچنان در اسارت حوثی‌ها هستند. سازمان ملل اتهام جاسوسی را قاطعانه رد کرده و این بازداشت‌ها را خودسرانه و غیرقانونی می‌داند. اما مرکز ملی طوفان‌های آمریکا اعلام کرد طوفان ملیسا بامداد جمعه در حالی که از برمودا دور می‌شد، به یکی از ویرانگرترین طوفان‌های ثبت شده در منطقه تبدیل شد. این طوفان که ده‌ها جزیره کارائیب را ویران کرد، قرار است تا پایان روز به یک چرخه طوفان فرااستوایی تبدیل شود و به سوی شمال شرق آمریکا و شرق کانادا حرکت کند. انتظار می‌رود بارش شدید و بادهای تند در برخی مناطق کانادا رخ دهد. با وجود کاهش سیلاب در باهاما، آب گرفتگی در کوبا، هایتی، جامائیکا و دومینیکن همچنان ادامه دارد. در ادامه اجرای مرحله نخست طرح صلح دونالد ترامپ در غزه، جمعه اسرائیل اجساد 30 فلسطینی را به بیمارستان النصر در خان یونس منتقل کرد. روز گذشته گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی است، اجساد 2 گروگان کشته شده دیگر را به اسرائیل تحویل داد. بر اساس توافق آتش‌بس، قرار است اسرائیل در ازای هر شهروند کشته شده خود، 15 فلسطینی کشته شده را به نوار غزه منتقل کند. حماس تا کنون اجساد 17 گروگان کشته شده از 28 گروگان را به اسرائیل تحویل داده و اسرائیل هم اجساد 225 فلسطینی شبه نظامی را به نوار غزه بازگردانده است. روزنامه فایننشال تایمز از لغو دیدار دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، خبر داد. این دیدار که قرار بود به زودی در شهر بوداپست پایتخت مجارستان برگزار شود، به گفته مقام‌های آمریکایی پس از دریافت شرایط سخت مسکو برای پایان دادن به جنگ اوکراین لغو شد. فایننشال تایمز به نقل از منابع خود گزارش کرده که این تصمیم پس از مشاجره دیپلمات‌های ارشد آمریکا و روسیه در یک تماس تلفنی اتخاذ شده است. واگذاری بخشی از خاک اوکراین به روسیه، کاهش قابل توجه نظامی اوکراین و عدم عضویت در ناتو از جمله شرط‌های روسیه بوده است. تا کنون مسکو و واشنگتن به این گزارش فایننشال تایمز واکنش نشان ندادند.
از بنیامین صدر شنیدی. در ادامه این برنامه خبری و تحلیلی نگاهی می‌کنیم به دستور رئیس جمهور آمریکا برای از سرگیری فوری آزمایش‌های سلاح‌های هسته‌ای. همچنین نگاهی خواهیم داشت به معاف شدن هند برای 6 ماه از ادامه فعالیت‌های خودش در بندر چابهار. نگاهی خواهیم داشت به صحبت‌های گزارشگر ویژه حقوق امور حقوق بشر در ارتباط با ایران و وضعیت حقوق بشر در ایران و مطالب دیگر که امیدوارم تا پایان با ما همراه بمونید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
در ابتدای ایستگاه 19، دستور رئیس جمهوری آمریکا برای از سرگیری فوری آزمایش های سلاح های هسته‌ای با واکنش های در سطح جهانی روبرو شده. آقای ترامپ روز پنجشنبه این مسئله رو اعلام کرد و بلافاصله مشاهده واکنشی بودیم از سمت چین در این خصوص و دلیلش رو هم آقای ترامپ گفته که نیاز داره که از دیگر کشورها آمریکا عقب نمونه، به ویژه از رقبای خودش که اشاره میکنه به چین و روسیه. منتقدان اما میگن که این اقدام میتونه باعث مسابقه تسلیحاتی در جهان بشه و حتی این منتقدان در داخل خود آمریکا هم هستن. در میان اعضای حزب دموکرات میشد واکنش‌هایی رو دید. گلناز اسفندیاری جزئیات بیشتری رو در اختیارتون قرار میده.
تصمیم غیرمنتظره دونالد ترامپ در روز پنجشنبه برای از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای ایالات متحده باعث نگرانی و سردرگمی میان برخی از کارشناسان شده است که هشدار می‌دهند چنین اقدامی باعث تشدید رقابت‌های تسلیحاتی میان کشورهای دارای سلاح هسته‌ای خواهد شد. استدلال دولت ترامپ این است که آزمایش برای مقابله با تهدید رو به رشد تسلیحات هسته‌ای از سوی کشورهایی مانند روسیه، چین و کره شمالی ضروری است. برخی از طرفداران دونالد ترامپ میگویند ایالات متحده باید آمادگی انجام آزمایش‌های هسته‌ای را داشته باشد تا در صورت نیاز بتواند از خود واکنش نشان دهد. رابرت پیترز، پژوهشگر در زمینه سلاح‌های هسته‌ای در بنیاد هریتیج در واشنگتن، به روزنامه واشنگتن پست گفت: نیاز داریم کاری انجام دهیم تا نشان دهیم که قرار نیست از سوی خودکامگان در پکن، مسکو و پیونگیانگ مرعوب شویم یا تحت فشار قرار گیریم. ایالات متحده 33 سال است که آزمایش هسته‌ای انجام نداده است. دونالد ترامپ با اشاره به این واقعیت که آخرین آزمایش هسته‌ای ایالات متحده در سال 1992 در دوران دولت جورج دبلیو بوش انجام شد، گفت: ما سالها پیش آن را متوقف کرده‌ایم، اما با توجه به اینکه دیگران در حال انجام آزمایش هستند، فکر می‌کنم مناسب است که ما نیز این کار را انجام دهیم. روسیه و چین از حدود 3 دهه پیش آزمایش هسته‌ای جدیدی انجام ندادند و در سالهای اخیر کره شمالی تنها کشوری است که دست به چنین کاری زده است. رئیس سازمان پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای روز پنجشنبه گفت که هر گونه آزمایش انفجاری سلاح هسته‌ای برای تلاش‌های جهانی عدم اشاعه و صلح و امنیت مضر خواهد بود. رابرت فلوید گفت سیستم نظارتی سازمان تحت مدیریت او آماده است تا هر گونه آزمایشی از این دست را شناسایی کرده و داده ها را در اختیار کشورهای امضا کننده این پیمان قرار دهد. انجمن کنترل تسلیحات در آمریکا گفت تصمیم دونالد ترامپ میتواند منجر به واکنش زنجیره‌ای آزمایش‌های هسته‌ای توسط دشمنان ایالات متحده و از هم پاشیدن پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شود. این نهاد افزود ایالات متحده از سال 1945 تا کنون 1030 انفجار آزمایشی هسته‌ای را انجام داده است که بخش عمده‌ای از کل 2056 انفجار آزمایشی هسته‌ای در سراسر جهان را تشکیل می‌دهد. با این حال جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت ارزیابی زرادخانه هسته‌ای ایالات متحده برای تضمین امنیت ملی مهم است. آقای ونز افزود این بخش مهمی از امنیت ملی آمریکاست که اطمینان حاصل کنیم این زرادخانه هسته‌ای که داریم واقعا درست کار می‌کند.
Nuclear proliferation. The president's going to keep on working on that, but it's an important part of American national security to make sure that this nuclear arsenal we have actually functions properly, and that's part of a testing regime. To be clear, we know that it does work properly, but you got to keep on top of it over time, and the president just wants to make sure.
و افزود ما می‌دانیم که درست کار می‌کند، اما برای روشن شدن موضوع باید به مرور زمان آن را کنترل کنید و رئیس جمهور فقط می‌خواهد مطمئن شود که ما این کار را انجام خواهیم داد.
گلنز استاندیاری گزارش میداد. در ارتباط با گزارشی که شنیدید، سپیده بهکام با مهرزاد بروجردی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا گفتگوی داشته و پرسش ابتدایی او درباره این تصمیم احتمالی دونالد ترامپ که آیا باید این تصمیم رو یک تصمیم سیاسی و به اون جنبش نگاهی بکنیم که میتونه به چین فشار وارد کنه یا یک تصمیم واقعی نظامی ارزیابیش کنیم. مهرزاد بروجردی در آمریکا.
فکر کنم که این صحبت تحلیلی که آقای ترامپ کرده اگه واقعا بخواد جدی باشه، خب یک تغییر موضعی جدی است، چون به هر حال آمریکا 33 ساله که آزمایش سلاح‌های هسته‌ای رو کنار گذاشته بوده و حقیقتاً با در نظر گرفتن تنش‌هایی که الان تو دنیا وجود داره، این مسئله میتونه سطح تنش رو بسیار از این چیزی هم که هست بالاتر ببره و این سوال رو واقعا به وجود آورده، این که با وجود این برتری تسلیحات هسته‌ای امریکا نسبت به روسیه و چین واقعا چه نیازی هست که این کار رو انجام بدن. یه دلیلش میتونه این باشه که مثلا آقای ترامپ بخواد قبل از پایان دوران زمامداری خودشون بخواد این نشان دادن قدرت امریکا رو یک بار دیگه به رخ رقیبان بکشه. یه استدلال دیگه هم میتونه این باشه که مثل بسیاری از موارد دیگر این هم تهدیدی هست برای چانه‌زنی هایی که با رقباشون میکنه، این بحث رو پیش میکشه و اون وقت اونها رو مجبور میکنه که بخوان یک امتیازاتی رو بدن تا صرف نظر بکنه از این حرفشون. بنابراین باید ببینیم که این مذاکرات و این عکس‌العمل هایی که از چین و روسیه دریافت خواهد شد یا شده از همین الان هم واقعا تا چقدر ایشون رو در تصمیم که گرفتن ثابت قدم خواهند موند و اینکه عوض خواهند.
آقای بروجردی، ما دیدیم که چین واکنش نشون داد و گفتش که واشنگتن باید به پیمان جامعه منع آزمایش هسته‌ای پایبند باشه. سرنوشت این پیمان چی میشه با این صحبت‌هایی که رد و بدل میشه و تهدیدهایی که انجام میشه؟
بله، من فکر میکنم واقعا این پیمان آیندهش رو زیر سوال خواهد بود اگر امریکا اقدام به این کار بکنه. ببینید، اگر حتی ما با این فرض پیش بریم که روس‌ها به خاطر مسئله جنگ اوکراین یا مشکلات اقتصادی مثلا توان واقعا یک چنین آزمایشی رو نداشته باشن، ولی این حرف، این استدلال در مورد چین صدق نمی‌کنه و چین هم به عنوان کشوری که قد علم کرده و داره اظهار وجود جدی‌تری در صحنه بین‌المللی می‌کنه، اگر امریکا این کارو بکنه هیچ دلیلی وجود نداره که چینی‌ها هم نخوان مقابله به مصر بکنن و خلاصه این کارو انجام بدن و بنابراین این پیمان منع آزمایش سلاح‌های هسته‌ای واقعا در یک حاله از ابهام قرار خواهد گرفت آیندهش. و بنابراین فکر میکنم حرفای چینی ها رو باید جدی گرفت و همونجور گفتم فکر میکنم مسئله بیشتر چانه زنی باشه تا صحبت جدی. ببینید که حتی اگر امریکا بخواد این کار رو انجام بده، حدود 3 سال احتیاج دارن برای آماده شدن شرایط تا بتونن این آزمایش رو در یکی از مثلا صحراهای نوادا اگه بخوان اونجا انجام بدن. این کار نیاز به یک زمان داره و مسئله نیست که مثلا بخواست فردا و پس فردا اتفاق بیفته.
مهرزاد بروجردی بود، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا. اما در ادامه بپردازیم به صحبت‌های تازه مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، که در صحبت‌های خودش خانم ساتو اشاره کرده به وخامت اوضاع حقوق بشر در ایران. اما نکته اساسی که در صحبت‌های خانم ساتو میشه بهش اشاره کرد اینه که او تأکید می‌کنه که این وضعیت به شدت متأثر از تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و اسرائیل، به ویژه با اعدام‌های گسترده‌ای که پس از حمله اسرائیل علیه ایران شاهدش بودیم در ایران صورت گرفت و تصویب قانونی تحت عنوان قانون تشدید مجازات جاسوسی. در این خصوص گفتگوی رو داشتم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش، و از او درباره این گزارش و نکاتش پرسیدم.
خانم مایستاتو و همچنین خانم سارا حسین دیروز در مجمع عمومی گزارش شفاهی خودشون رو دادن و قبل از اون خانم مایستاتو گزارش کتبی خودش رو ارائه داده بود. دبیر کل سازمان ملل آقای گوترش هم گزارش کتبی خودش رو ارائه داده بود. در تمام این گزارش‌ها تاکید شده به مسئله در واقع وضعیت بعد از حمله اسرائیل به ایران و اینکه خب به هر حال فشارها در جامعه هرچه بیشتر شده. شما اشاره کردید به قانون مشخصی که در مورد تشدید مجازات در واقع همکاران دولت‌های متخاصم در اون هست و اونها صحبت از این کردن که 12 نفر رو به جرم جاسوسی اعدام کردن. میزان عدم شفافیت خیلی بیشتر شده، خب بیش از 8% اعدام‌ها اعلام نمیشه، ولی که در اثر همکاری در واقع سازمان‌های مدنی و بستگان قربانیان آمار تا حدی در واقع قابل رویت هست و به هر حال صحبت کردن از 1200 اعدام در 10 ماه که خب به هر حال منابع دیگه هم این رو تایید میکنه.
اینها مسائل باشه. این نشون میده که انگاره‌ای که بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی یا مخالفان جمهوری اسلامی مطرح میکردن تحت عنوان اینکه این جنگ جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامیه و مسائلی رو مطرح میکنن درباره اهدافی که به هر حال اسرائیل دنبال کنه، الان ما داریم به این سمت میرسیم که به هر حال این جنگ پیامدی رو داشته که وضعیت جامعه ایران در شرایط امنیتی تری قرار داده و این به نوعی میتونه روی فعالیت‌های مدنی هم تأثیر بگذاره. آیا از این دریچه هم میشه نگاه کرد به صحبت‌های خانم ساتو و نگرانی‌هاشون؟
بله، خب برای هر دوی اونها به این موضوع اشاره کردن و این قطعیه. در واقع تمام کسانی که دیدبانی میکنن وضعیت حقوق بشر رو برای این تاکید دارن که شرایط قدری بدتر شده، ولی که خب در این حال مقاومت جامعه مدنی رو ما مواجه هستیم باهاش و بر حال اینکه خب مقاومت هم بیشتر شده، یعنی جنبش نه به اعدام گسترش بیشتری پیدا کرده در جامعه و ما شاهد این هستیم که خیلی روشن‌تر در واقع اعتراض صورت میگیره، چه در زندان چه در بیرون زندان. و خب ما شاهد بودیم که در قزل‌حصار تعداد اسیری از زندانیان دست به اعتصاب قضا زدن، به مدت 1 هفته زندانیان عادی و نه صرفا زندانیان سیاسی. زندانیان سیاسی بیشتری در واقع نامه می نویسن، دست به اعتصاب قضا می زنن، از جمله زرتشت احمدی راغب الان در اعتصاب قضا است. به هر حال ما این پدیده رو از دو جنبه باید ببینیم، همین که فشار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی سعی کرده فشارش رو بیشتر بکنه، و زاویه دیگه مواجه هستیم با اینکه مقاومت هم بیشتر شده در مقابل این فشار.
یک نکته دیگری هم که نباید غافل بود در گزارش خانم ساتو، مسئله خواست شدن از این که نفرت پراکنی و تحریک به خشونت در رسانه‌های دولتی نامیده پایان پیدا کنه، که مشخصاً برمیگرده به برخی از روزنامه‌هایی که بیشتر نزدیک به اردوگاه اصولگرایان هستن، صدا و سیما، و این نکته هم به نظر من میتونه نکته تازه‌ای باشه که گزارشگر روش تاکید میکنه و بهش اشاره داره.
البته چند تازه شندان نباشه، به هر حال در تمام گزارش ها به این موضوع اشاره میکنن، هم در رابطه با کل جامعه و هم در رابطه به خصوص به اقلیت های قومی ملی مذهبی که خب این نفرت پراکنی ها همیشه وجود داره. مثلا در مورد اقلیت بهائی همواره به هر حال اونها رو تحقیر کردن و این بررسی ها این برخورد وجود داشته. به خاطر همین به هر حال در تمام گزارش ها میشه به این موضوع تاکید داشت. نکته تازه ای که وجود داره این که برخورد جمهوری اسلامی این بودش که به هر حال تا حدی به رسمیت میشناسه استقلال خانم مایستاتو رو، و خانم مایستاتو هم به هر حال گفت اگر شما این استقلال ما رو به رسمیت میشناسید و همکاری میخواید به ما کنید، چون قول همکاری دادن، این موقعی مفهوم پیدا میکنه که بتونه گزارشگر ویژه هیئت حقیقت‌یاب از کشور دیدن بکنه و بعد از اون هستش که خیلی دقیق‌تر میشه راجع به این موضوع صحبت کرد. این در واقع نکته تازه‌ای بود که دیده میشد در این گزارش شفاهی دیشب و در واقع برخوردی که در کمیته سوم مجمع عمومی صورت گرفت. البته قبلا هم جمهوری اسلامی ادعا کرده بود که سعی داره که با مایستاتو همکاری بکنه، ولی این همکاری ها به هیچ وجه کافی نیست. این نکته تازه هست.
اون نکته سازوکار حمایتی چطور؟ سازوکار حمایتی که میگه برای افرادی که به هر حال بیرون ایران هستن یا پناه آوردن به کشورهای دیگه، به ویژه که ما این اواخر شاهد تعدادی از گزارش هایی بودیم در مورد افرادی که در ترکیه هستن و بیم این میره که مسترد بشن به ایران.
بله، در جمله در واقع پیشنهادهایی که به جامعه بین المللی داشتن خانم سارا حسین که شفاهی هم در مورد این صحبت کرد، صحبت سر این هستش که در واقع ویزاهای بشر دوستانه رو ارائه بدن به چنین افرادی که در کشورهای مختلف به خصوص همونجور که شما فرمودید در ترکیه گرفتار هستن، و خب چه بسا حتی فراتر از اون کسانی ممکنه که در داخل کشور مثلا آسیب دیدگان چشمی، آسیب دیدگان نخایی شرایط بهداشتی لازم رو نداشته باشن در کشور. به هر حال در هم در داخل کشور هم در خارج کشور باید کشورهایی که از توسعه یافته هستند و به هر حال موازین حقوق بشر براشون مطرح هست از اونها حمایت بکنن، و این در پیشنهادهای اونها در واقع هم خانم سارا حسین در واقع رئیس هیئت حقیقت‌یاب به هم خانم مایساتو منعکس بود.
نگاهی بود به گزارش مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، و صحبتی با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، که این نشست رو و گزارش رو دنبال کرده بود. همچنان با شما همراه هستیم. میخوایم یک نگاهی بکنیم به یک موضوع دیگر. دولت دونالد ترامپ، خب میدونید که سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران رو داره ادامه میده، اما در میانه این فشار حداکثری به هند یک معافیت 6 ماهه داد تا همچنان به فعالیت‌های خودش در بندر چابهار ادامه بده. این معافیت 6 ماهه برای هند که با همسایه خودش پاکستان روابط خوبی نداره اجازه میده تا بتونه اسلام آباد رو دور بزنه و همچنان هم بتونه با افغانستان و آسیای میانه روابط تجاری خودش رو ادامه بده. فراموش هم نکنیم که همین ماه گذشته بود که وزیر خارجه حکومت طالبان افغانستان برای اولین بار اجازه موقتی پیدا کرد تا علارغم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که مقام‌های این حکومت رو از سفرهای بین‌المللی محروم می‌کنه به دهلی نو سفر کنه. حالا شاید پرسش‌هایی پدید بیاد که آیا این اقدام دولت دونالد ترامپ یک ترفند اقتصادی است سوی دولت که در ماه گذشته روابطی که با هند به ویژه روابط اقتصادیش به واسطه تعرفه‌های سنگینی که بر واردات کالا از این کشور بسته بود پیچیده شده بود رو بتونه بهبود بده، یا در داخل خودش یک پیام اقتصادی سیاسی رو هم میتونه برای ایران داشته باشه؟ گفتگویی رو داشتم با مهدی قدسی، کارشناس اقتصاد تحریم‌ها در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین‌الملل وین.
آمریکا با خیلی از کشورهایی که بزرگ هستن، کشورهایی که اقتصاد بزرگی دارن، چندین ماهه که وارد گفتگوی تجاری شده. یکی از اونها هند هست، چین هست، کشورهای آسیایی هستن. خب توی این مذاکرات که ترامپ با این دولت‌ها و این کشورها داره، خب قطعاً مهره‌هایی هستن که میشه سر اون مهره‌ها مذاکره بکنن و اون مهره‌ها رو بده بستون داشته باشه از طرفش.
خب آیا این شکل بده بستون شکل طبیعیه در حالا علم اقتصاد، یعنی اقدامی که ایالات متحده آمریکا داره میکنه در نوع رابطه اقتصادی که میخواد با این کشورها برقرار کنه؟ چون در برابر چین هم سختگیری کرد، اما ما شاهد این بودیم که کوتاه اومد و از یک توافق صحبت شد.
خب بله، همینطوره. اینجا برای هند به خصوص بندر چابهار اهمیتش به خاطر این هست که هند نمیتونه صادرات بکنه به آسیای مرکزی و نمیشه صادرات بکنه به افغانستان، و خب چند ساله که به صورت اپراتور داره بندر شهید بهشتی رو ران میکنه، یعنی نه به عنوان مدیر بلکه به عنوان یک اپراتور که میاد اون محموله هایی که از کشورهای مختلف مخصوصا از خود هند میاد رو ترخیص میکنه، و بعدش خب از اونجا از راه زمینی این محموله ها فرستاده میشن به کشورهای مثل افغانستان. ولی خب حجم این تجارت خیلی ناچیز هست، یعنی شاید به خاطر ناچیز بودن حجم این تجارت آقای ترامپ حاضر شده که یه همچین امتیازی رو بده، هرچند که این امتیاز رو قبلا هم داده بود، یعنی در دور اول ریاست جمهوری چند سال پیش هم یک همچین امتیازی داده بود به هند. مجموع صادراتی که هند داره انجام میده از این بندر شاید چیز هولوش 1-2 میلیارد دلار باشه. یه قسمتش به خود ایران هست، یه قسمتش به هند هست، و یه قسمتش به کشورهای دیگه آسیای میانه.
یه نکته مهمی رو الان اشاره کردی، به ویژه مسئله ایران رو بهش اشاره کردی و مسئله افغانستان. به هر حال میدونیم روابط ایالات متحده آمریکا با ایران و افغانستان چگونه است. آمریکا حکومت فعلی افغانستان یعنی طالبان رو به رسمیت نشناخته، با ایران هم که روابط کاملا روشنه، یعنی اینکه روابط به گونه ایه که ایران تحت فشار حد اکثری قرار داره. آیا این میتونه تاثیرگذار باشه برای ایران، و اینکه آیا پیامی هم در این تصمیم متوجه ایران هست؟
ببینید دو نکته وجود داره. یک نکته این که اینجا این کالاهایی که اینجا میاد ترانزیت میشه و صادر میشه به ایران یا کشورهای دیگه، اینا کالاهای بشردوستانه هستن، یعنی سویا، مثل گندم، کلی از کالاهایی که کالاهای کشاورزی هست هند تولید میکنه و میخواد به این کشورها صادر بکنه. خب قطعا اگر بیاد فراوری های نفتی از طریق این بندر صادر بشه، خب قطعا آمریکا اونها رو تحت تحریم قرار خواهد داد، یعنی اینطوری نخواهد بود که هر کالایی رو بتونن صادر بکنن. ولی از لحاظ دیگه این کنترل و نظارت برای همچین کاری و یک همچین ترانزیتی خیلی دشوار خواهد بود برای آمریکا. زمانی که دور اول آقای ترامپ بود، هم آقای ترامپ هم ادعا 6 ماه معافیت داد برای صادرات نفت ایران به خیلی از کشورها، ولی خب این یک نوع تله بود. چه نوع تله‌ای؟ با وجود اینکه ایران میتونه صادر بکنه نفتش رو به خیلی از کشورها مثل کره، ژاپن، چین، مالزی و کشورهای دیگه، ولی ایران نمیتونست پولی دریافت بکنه بابت اون. یعنی نفت رو صادر کرد ولی در نهایت پول رو نتونست بگیره و ضربه بزرگتری اقتصاد ایران بهش وارد شد به خاطر اینکه این عرضه وارد کشور نشد، عرضه ایران ضعیف شد. یعنی اینجا هم مشابه اون داره اتفاق میفته، می یک چیزی نیست که آنچنان به نفع ایران باشه.
پس این خالی از پیام اقتصادی برای ایران هست، ولی پیام سیاسی چطور؟ آیا ایالات متحده مایلی که پیام سیاسی به ایران ارسال کنه از طریق این موافقت 6 ماهه یا معافیت 6 ماهه‌ای که در نظر گرفته برای هند و مسئله چابهار؟
بله، پیام سیاسی هم میتونه مثبت باشه هم میتونه منفی باشه. مثبت بودنش این هست که خب یک پوان مثبت داره میده، یک امتیازی داره میده به ایران که ما میذاریم که از بندر شما کشورهای دیگه استفاده بکنن. ولی پیام منفیش این هست که معاملاتی که ما داریم انجام میدیم با کشورهای دیگه که در آسیا هستن، اینها همشون تاثیرگذار خواهد بود روی تحریم‌هایی که ما داریم اعمال میکنیم روی شما. به عنوان مثال آمریکا اگر بخواد معامله جدید داشته باشه با چین، مهره ایران خب اینجا مهره پر اهمیتی است که اونجا بخواد آقای ترامپ یه همچین امتیاز رو از چین بگیره که دیگه نفت از ایران نگیره یا نفت کمتری از ایران بگیره، نفتش رو از آمریکا بگیره یا از کشورهای دیگه بگیره. یعنی این رو داره یک سیگنال میده به ایران که همچنان ما داریم همکاری میکنیم با کشورهای دیگه و شما رو تحت فشار بیشتری قرار خواهیم داد.
برنده ای داره این توافق 6 ماهه برای معافیت بندر چابهار؟ آیا میتونیم بگیم هند و افغانستان برندگانش هستن؟
100%. برنده نهایی به نظر من افغانستان و هند هستن و خب ایران هم اینجا ممکنه منفعتی ببره.
مهدی قدسی بود که از او شنیدید، کارشناس اقتصاد تحریم‌ها در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین‌الملل وین، که درباره معافیت 6 ماهه هند از فعالیت‌هاش در بندر چابهار میگفت. اما بپردازیم به موضوعی. در بریتانیا کاخ باکینگهام اعلام کرده که پادشاه چارلز سوم برادر کوچکترش اندرو رو از عناوین سلطنتی محروم کرده و آقای اندرو رو اجازه نداده که بتونه اقامت طولانی مدتی رو در ملک ویندزور داشته باشه. اندرو برادر کوچکتر چارلز در سالهای اخیر به دلیل رفتار و روابطش با جفری اپستین، میلیاردر متهم به قاچاق و سوء استفاده از دختران نوجوان، تحت فشار فزاینده‌ای هم قرار داشته که هانا کاویانی نگاهی کرده به این خبر.
اندرو زمانی به عنوان یک افسر نیروی دریایی جذاب شناخته می‌شد و در اوایل دهه 1980 در طول جنگ فالکلند با آرژانتین در ارتش خدمت کرد. اما حالا کاخ باکینگهام اعلام کرده شاهزاده اندرو اکنون با نام اندرو ماونت‌باتن ویندزور شناخته خواهد شد. همچنین به اندرو گفته شده که خانه قدیمی خود در محوطه وسیع قلعه ویندزور را ترک کرده و در اسرع وقت به محل اقامت خصوصی جایگزین نقل مکان کند. این تصمیم پادشاه یکی از چشمگیرترین اقدامات علیه یکی از اعضای خانواده سلطنتی در تاریخ مدرن بریتانیا است. اندرو سال هاست که درگیر پرونده سوء استفاده جنسی است. اتهام توسط ویرجینیا جفره، شهروند آمریکایی استرالیایی مطرح شده بود و اندرو همواره آن را رد می کرد، در حالی که یکی از شناخته شده ترین نام ها در پرونده جفری اپستین است که اتهامات متعددی در زمینه سوء استفاده جنسی از دختران و زنان جوان و قاچاق آنها علیه او مطرح است. خبر گرفته شدن عنوان شاهزاده یا پرنس از اندرو چند روز پس از انتشار خاطرات ویرجینیا جفره منتشر شد که در آن قربانی اپستین با جزئیات تکان دهنده‌ای، ادعاهایی مبنی بر این که 3 بار برای رابطه جنسی با اندرو قاچاق شده، از جمله 2 بار در سن 17 سالگی را تکرار کرد. جفره چند ماه پیش در 41 سالگی خودکشی کرد، در حالی که خود جفری اپستین هم 5 سال پیش در زندان و در انتظار محاکمه به اتهامات قاچاق جنسی خودکشی کرده بود. خانواده جفره که برای لغو عنوان شاهزاده اندرو تلاش کرده بودند، از تصمیم پادشاه بریتانیا استقبال کردند و در بیانیه‌ای به بی بی سی گفتند امروز یک دختر معمولی آمریکایی از یک خانواده معمولی آمریکایی با حقیقت و شجاعت خارق‌العاده خود یک شاهزاده بریتانیایی را به زیر کشید. اندرو پسر دوم ملکه فقید الیزابت دوم است و بارها اتهامات علیه خود را رد کرده بود، اما او در این حال موافقت کرده بود که میلیون ها دلار به جفره بپردازد تا پرونده سوء استفاده جنسی در دادگاه مدنی مختومه شود.
هانا کاویانی از ماجراهای کاخ باکینگهام براتون میگفت. اما لحظه به لحظه نزدیک میشیم به مرحله بعد یا 30 دقیقه پیش روی برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19. بنیامین سعد اینجاست تا لحظات دیگر شما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده. ضمن اینکه بگم که شما شنونده خوب رادیو فردا میتونید برنامه زنده ما رو از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا بشنوید یا اینکه به پایگاه خبری رادیو فردا www.radiofarda.com مراجعه کنید و یک امکان دیگر هم هست که از طریق ماهواره که امکان آشنایی است برای بسیاری از شنونده های ما در داخل ایران. و اما بریم و تازه ترین خبرها رو جویا بشیم، البته کوتاهی از تازه ترین خبرها رو با بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان با تایید قطع تقریبی رابطه علمی ایران با نهادهای بین المللی از ذهنیتی که تبادل استادان را مرتبط با جاسوسی می‌داند انتقاد کرد. دولت تحت کنترل حوثی‌های یمن اعلام کرد شماری از کارکنان محلی بازداشت شده سازمان ملل به اتهام ارتباط با حمله هوایی اسرائیل که در شهریور انجام شد و به کشته شدن نخست وزیر دولت حوثی و چند وزیر در صنعا انجامید به زودی محاکمه می‌شوند. عبدالوهاب ابورس سرپرست وزارت امور خارجه حوثی‌ها در گفتگو با رویترز گفت این پرونده تحت نظارت قضایی در حال تکمیل است و روند صدور احکام انجام خواهد شد. مرکز ملی طوفان‌های آمریکا اعلام کرد طوفان ملیسا بامداد امروز جمعه در حالی که از برمودا دور می‌شد به یکی از ویرانگرترین طوفان‌های ثبت شده در منطقه تبدیل شد. این طوفان که ده‌ها جزیره کارائیب را تا کنون ویران کرده قرار است تا پایان روز به یک چرخه طوفان فرااستوایی تبدیل شود و به سوی شمال شرق آمریکا و شرق کانادا حرکت کند. در ادامه اجرای مرحله اول طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه، جمعه اسرائیل اجساد 30 فلسطینی کشته شده را به بیمارستان انس در خان یونس منتقل کرد. روز گذشته هم گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اروپا سازمانی تروریستی است، اجساد 2 گروگان کشته شده دیگر را به اسرائیل تحویل داد. قرار است در ازای هر شهروند اسرائیلی 15 فلسطینی کشته شده به نوار غزه منتقل شوند. اما روزنامه فایننشنال تایمز از لغو دیدار دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خبر داد. این دیدار که قرار بود به زودی در شهر بوداپست پایتخت مجارستان برگزار شود، به گفته مقام‌های آمریکایی پس از دریافت شروط سخت مسکو برای پایان دادن به جنگ اوکراین لغو شد.
سپاس از بنیامین سعد و تازه‌ترین خبرها که در جریان قرار داد شما رو و بریم و ادامه بدیم این برنامه رو.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما در ادامه ایستگاه 19 نگاهی بکنیم به اختلاف‌های آشکار میان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که به شدت این روزها شاهدش هستیم. در روزنامه‌های چاپ پایتخت هم شما میتونید ردی از اون رو ببینید، به ویژه انتقاداتی که به دولت مسعود پزشکیان میشه. اما بخشی از این درگیری‌ها برمیگرده به درگیری‌های جنایی میان اصولگرایان تندرو جبهه پایداری، به ویژه اونهایی که در مجلس هستند، نماینده مجلس شورای اسلامی هستند، و این بار جدای از مسعود پزشکیان که نسبت به این اختلاف‌ها هشدار داده بود و ابراز نگرانی کرده بود، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در صحبت‌های خطاب به سیاستمداران خواسته که اختلافاتشون رو به روز دیگری موکول کنند و بر تقویت ملی تمرکز داشته باشند. نسیم افشار.
در میانه بحران‌های اقتصادی و چالش‌های پیچیده سیاست خارجی جمهوری اسلامی و همچنین در حالی که شکاف و جدال علنی میان جناح‌ها و مقامات پیشین و فعلی فضای سیاسی کشور را فرا گرفته، ویدیویی تازه از علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت منتشر شده.
من فکر می‌کنم زعمای سیاست در ایران هنوز مسئله موقف حساس امروز ایران رو به خوبی لمس نمی‌کنن. به محض اینکه یه حادثه رخ میده، همچنین راحت به جون هم میافتن و فضای کشور رو به هم می‌ریزن. این نشون میده که بزرگی صحنه برای اون درک نشده.
علی لاریجانی که روز چهارشنبه 7 آبان در نشست اصحاب علوم انسانی در تهران سخن می گفت، در تلاش آشکار برای مدیریت بحران افکار عمومی و خاموش کردن انتقادات از سیاستمداران خواست تا اختلافات خود را به روز دیگری موکول کنند.
خب بله، اختلاف نظر در کشور وجود داره، ولی وقتی شما در یه عرصه‌ای هستید که جنگ هست و جنگ هم جنگ مهمی هست و همه غرب هم با هم تبانی کردن، خب باید خیلی چیزها رو آدم بذاره برای روز دیگر، ازش بگذره.
این موضع‌گیری علی لاریجانی که در پی شدت گرفتن بازتاب اختلافات داخلی نظیر انتقادات تند محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، از مواضع و اظهارات اخیر حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهور و وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی انتقاد و آنها را متهم کرد که به روابط رو به پیشرفت تهران و مسکو لطمه زدند.
لازم می‌دانم انتقاد صریح خود را نسبت به مواضع رئیس جمهور و وزیر خارجه اسبقمان اعلام کنم که دقیقاً در شرایطی که مسیر همکاری‌های راهبردی ما با کشور روسیه در حال پیشرفت است، با مواضع خود به این مسیر لطمه زدند.
اظهارات محمد باقر قالیباف در شرایطی مطرح شده که اخیراً و پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و محمد جواد ظریف به جدال لفظی درباره این سازوکار برجام پرداختند.
چون روسا بر اساس معادلات خودشون معتقدند که درگیری ما بازم به معنی تفرقه دنیا میشه بر ایران و نهایتش این میشه که ما رابطه‌مون با دنیا
حسن روحانی رئیس جمهور پیشین نیز در ماه‌های اخیر بارها خواستار مذاکره جمهوری اسلامی با غرب و به ویژه آمریکا شده است. در همین راستا تعدادی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه شعار مرگ بر فریدون که نام خانوادگی سابق حسن روحانی است سر دادند. امیر حسین ثابتی نماینده تهران در مجلس نیز گفت جای اصلی حسن روحانی پشت میله‌های زندان است.
اگر تو دنبال رضایت مردم بودی فاجعه آبان 98 رو یک شب رقم نمیزدی، سه برابر نمیکردی قیمت بنزین و اون افتضاح به بار بیاد چند صد نفر کشته بشن، بعد از اون مشارکت در تمام انتخابات ما بوده زیر 50%، تو دنبال رضایت مردم بودی؟ امیدوارم قوه قضاییه به پرونده سوء فعل‌ها و ترک فعل‌های حسن روحانی رسیدگی بکنه تا به جای اینکه امروز زبان درازی کنه و به جایگاه‌های بالاتر فکر کنه، به جایگاه اصلش پشت میلای زندانه بره.
در همین رابطه رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی درباره دلیل اختلاف‌ها میان مقام‌های جمهوری اسلامی و تلاش برای آشکار نشدن تضادهای جناح‌های مختلف در ایران می‌گوید:
اوج‌گیری اختلافات به نظر می‌رسد دو تا ریشه داشته باشه. یکی شکست سیاست خارجی جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه‌ای است که کشتیش به گل نشسته، جبهه مقاومت در خیلی جاهای شکست خورده یا به شدت تضعیف شده، مسئله هسته‌ای با حملات خارجی ویران شده و رقابتی است بین دو گرایشی که می‌خواهد همچنان نگاه به شرق داشته باشه، همون سیاست رو ادامه بده یا منافع اقتصادیش در این مسئله است. و دومین عامل یه مقدار فقدان علی خامنه‌ای است در صحنه، حالا پنهان شده و کاریزماش رو هم از دست داده، به بی‌بصیرتی متهم الان، و جریان مقابلی که معتقده بایستی توازن در سیاست خارجی داشت یا اساسا نگاه به غرب داشت، حالا دست بالاتر رو به لحاظ گفتمانی نه به لحاظ حضورش در قدرت پیدا کرده، و طرفی که سیاست شکست خورده دست پیش گرفته که عقب نمونه و درست به حمله میکنه به کسانی که نمادهای اون سیاست هستن. این دوتا باعث بالا گرفتن دعوا شده و علی خامنه‌ای فقدانش باعث شده که لاریجانی به صحنه بیاد و این علامت نوعی تشتت ما قبل دوران فترت و عبور از رهبر دوم برای رهبر سومه.
در حالی اختلافات در این سطح از زبان مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی شنیده می شود که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هنوز درباره این شکاف‌های عمیق اظهار نظری نکرده است.
از نسرین افشار شنیدید. وضعیت در سودان هم بحرانی است و درگیری‌های نظامی در اونجا به وجود دیده شده و کشتاری بسیار گسترده هم صورت گرفته که رویا کریمی مجد نگاهی کرده به آخرین اخبار و تحولات در سودان.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه با ابراز نگرانی عمیق از تشدید درگیری‌ها در سودان، خواستار پایان فوری محاصره و درگیری‌های نظامی در شهر الفاشر شد. این واکنش پس از آن صورت گرفت که گزارش‌هایی از کشته شدن بیش از 460 نفر در بیمارستان سعودی در جریان حمله نیروهای شبه نظامی واکنش سریع منتشر شد. به گزارش سازمان جهانی بهداشت، این بیمارستان که آخرین مرکز درمانی نیمه فعال شهر بود، برای چهارمین بار در یک ماه هدف حمله قرار گرفت. نیروهای واکنش سریع 6 نفر از کادر درمان شامل 4 پزشک، 1 پرستار و 1 داروساز را ربودند و بیش از 460 بیمار و همراهانشان را با شلیک مستقیم گلوله در بیمارستان به قتل رساندند. شهر الفاشر، آخرین پایگاه ارتش سودان در منطقه دارفور، پس از 18 ماه محاصره، هفته گذشته به تصرف کامل گروه شبه نظامی واکنش سریع درآمد. تصرف این شهر نگرانی‌ها از تکرار کشتارهای قومی 2 دهه پیش را برانگیخته است، زمانی که نیروهای جانجاوید، که نیروی واکنش سریع از دل آن برخاسته، مرتکب نسل‌کشی در دارفور شدند. رهبر نیروهای شبه نظامی واکنش سریع، ژنرال محمد همدان دقلو، پس از انتشار گسترده ویدئوهای کشتار غیر نظامیان گفت از فاجعه‌ای که به مردم الفاشر رفته متاسف است، اما تاکید کرد کشور را یا با صلح یا از راه جنگ متحد خواهد کرد. دولت سودان گروه واکنش سریع را به قتل بیش از 2000 غیر نظامی، تخریب مساجد و هدف قرار دادن امدادگران صلیب سرخ در شهر متهم کرده است. آزمایشگاه پژوهش‌های بشردوستانه دانشگاه ییل نیز با انتشار تصاویر ماهواره‌ای وقوع کشتارهای جمعی در اطراف بیمارستان سعودی و یک مرکز بازداشت متعلق به نیروهای شبه نظامی واکنش سریع را تایید کرد. این مرکز همچنین از روند کشتار سیستماتیک و عمدی غیر عرب‌ها در اطراف شهر خبر داده است. به گفته سازمان‌های امدادی، بیش از 33 هزار نفر از ساکنان شهر طی روزهای اخیر به شهر تاویلا در 70 کیلومتری غرب گریختند. شهر تاویلا پیشتر نیز پناهگاه بیش از 650 هزار آواره بود. در مقابل، حدود 177 هزار نفر هنوز در الفاشر محاصره شدند و راه‌های دسترسی و ارتباطات ماهواره‌ای آنها قطع است. درگیری میان ارتش سودان به فرماندهی عبدالفتاح البرهان و نیروهای واکنش سریع از سال 2023 آغاز شده و تاکنون 10,000 کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است. تحلیلگران میگویند سودان عملا به 2 بخش تقسیم شده است. ارتش بر شمال و شرق کشور تسلط دارد و گروه شبه نظامی واکنش سریع بر غرب و جنوب غرب.
گزارش رویا کریمی مجد رو شنیدید. اما بذارید فاصله بگیریم از دنیای سیاست، بریم سراغ یک موضوعی که شاید کمتر بهش میپردازیم، بسیار ازش غافل شدیم، مسئله تغییرات اقلیمی. همه ما در مورد محیط زیست اغلب در خبرها میشنویم، خبرهاشو میبینیم، گاهی اوقات برامون جذاب دنبالش میکنیم، گاهی اوقات هم چشممون رو بهش میبندیم. خب اینها خبر هستند و میان و میرن، مثلا اینکه بارش ها کمه، ریزگرد ها اومدن و یا اینکه آلوده است هوای پایتخت یا شهرهای بزرگ، و در کنارش مثلا فرونشست زمین رو داریم. اما آنچه که کمتر دولت ها دربارش صحبت می کنند تغییرات اقلیمیه. در منطقه خاورمیانه، منطقه خاص که این روزها با مسائل پیچیده‌ای داره دست و پنجه نرم می کنه. همراه می خواهیم بشیم با سحر مطلبی، پژوهشگر حوزه محیط زیست و کسی که در این زمینه فعالیت‌هایی رو انجام داده، مطالب متعددی رو نوشته در سوئد، و با او همراه میشیم تا بشنویم که چه اتفاقی داره در خاورمیانه میفته، به ویژه در ارتباط با ایران و همسایگان ایران، و اینکه تا چه اندازه این کشورها به همدیگه کمک کردن و چه الگوهایی وجود داره و آیا میشه تغییرات اقلیمی رو به یک فرصت تبدیل کرد. سحر مطلبی در سوئد.
که الان این مطالعات مفصلی انجام شده و تقریبا همشون در طول از سال 2015 به این ور، مخصوصا میگن که آسیب پذیرترین بخش جهان در مقابل تغییرات اقلیمی احتمالاً خاورمیانه است، و این تغییرات دما در واقع توی این با شدت بیشتری داره صورت میگیره و تاثیرات بیشتری داره. اینو فقط تاکید کنم که وقتی که مرزی که گذاشته بود عقل جامعه جهانی برای اینکه اجازه نده که بیشتر از 2 درجه برسه، ما الان حدوداً بین 1.4 تا 1.7 در سطح دنیا رسیدیم به اون، و خیلی فاصله کمی باقی مونده. دلیلش هم اینه که بعد از این احتمالاً تغییرات عظیم ایجاد میشه، مثلا یخ‌های قطب آب میشن و این سطح اقیانوس میاد بالا، و خیلی از زمین‌ها زیر آب میره و جز اون تغییرات بسیار زیاد ایجاد میکنه. از عوارضش بگیم که چه اتفاقی میفته. مثلا توی حالا با تمرکز به ایران خشکسالی داریم و منابع آبمون داره کم میشه، که این البته دو دسته است، که آبهای جا یا که آبهایی که در واقع به صورت بارش که 35% کاهش بارش در دهه آینده پیش بینی میشه، کمتر از این خواهد شد. و از طرفی 70% منابع زیرزمینی ایران که در طول میلیون ها سال درست شده تو 5 دهه گذشته تقریبا تخلیه شد. حالا این آرزه چند آرزه مهم داره. یکیش فرونشست زمینه، که فرونشست زمین تقریبا الان در تهران و اطرافش به 30 سانتی متر در سال رسیده، که در واقع زیر پای بالای 12 میلیون آدم همینطوری زمین داره فرونشست میکنه. این تو بخشای دیگری مخصوصا تو اصفهان هم خیلی مشهود بوده. یه بخش دیگهش مربوط میشه به امنیت غذایی. اتفاقی که میفته چون توی این کشورها مخصوصا کشوری منطقه مقدار زیادی اقتصادشون وابسته به کشاورزیه و به حد کافی صنعتی نشدن یا عقب موندن از صنعتی شدن، مخصوصا این اتفاق توی ایران بعد تحریم خیلی تشدید شد، بخاطر اینکه خیلی از صنایع کوچک ایران به خاطر تحریم از بین رفت. جمهوری اسلامی فشار گذاشت روی اینی که بخواد اقتصادش رو ببره به سمت کشاورزی و کشاورزی رو رونق بده.
و مسئله اساسی تر این بود که خب مسئله خودکفایی رو مطرح میکردن دیگه. در جایی که شما میزان تبخیر آبتون سریع‌تر از میزان بارش هاتونه، خب خودکفایی هم خودش اضافه میکنه به بار فشاری که داره ایجاد میشه به اقلیم دیگه.
دقیقاً. موضوع اینه که اصلا که برای کشورهای خشک‌نیم خشک اگر قرار بشه که مدل توسعه اقتصادی و خودکفایی در نظر گرفته بشه، این خیلی اشتباه بزرگی که میتونه کشنده باشه اگر تمرکز مرکز ثقل این توسعه بره به سمت توسعه کشاورزی. خیلی از این کشورهایی که در واقع تو این شرایط هستن مثل عربستان اینو درک کردن که بهتر که به جای اینکه سرمایه گذاری کنن توی کشاورزی، سرمایه گذاری کنن تو صنایع و اقتصادشون تو اون زمینه رونق بدن.
مثلا همون هم سوال برانگیز خانم مطلبی، در مورد صنایع هم شما نگاه کنید به وضعیت حاکم بر اصفهان. ما برخی از صنایع آببرمون اونجا هستند و اینها از دوران پیش از انقلاب بهمن 57 اونجا بودن و الان وضعیت اصفهان رو خودتون شاهد هستید دیگه. الان اشاره کردید به فرونشست ها اونجا شدیدن با همین مسئله داره دست و پنجه نرم میکنه.
مسئله اصفهان خیلی مسئله پیچیده ای، برای اینکه خیلی گره خورده با مسئله هم اصفهان هم رفسنجانی بخش از کرمان، مسئله گره خورده با مافیای آبی که وجود داره که در واقع آب مناطق دیگر از جمله خوزستان و کردستان به نهر غارت کردن و به اون سمت بردن و بعد تعداد صنایع حدود 7 صنعت آببر تو منطقه متمرکز شده، در حالی که اگه این صنایع توزیع میشد تو سطح کشور مثلا توی خوزستان یا بلوچستان یا کردستان که مناطق نسبتاً کمتر توسعه یافته‌ان، هم باعث میشدش که ایجاد شغل تو اون منطقه بیشتر بهتر بشه و توسعه پیدا بکنه، هم اینطوری حجم فشاری که در واقع این صنایع آب بر تو خود محیط زیست اصفهان میاره و الان باعث فرونشست زمین شده این رو کم میکرد. اما برای کشوری مثل ایران مثلا میتونست مدل سعودی رو پیش بگیره. سعودی اومد اقتصاد کشاورزی فرا سرزمینی رو اجرا کرد، یعنی اومد زمینهایی رو توی کشورهای دیگه مثلا تو شمال آفریقا اجاره کرد یا خرید، محصول کشاورزی رو اونجا انجام داد، محصولات رو برداشت آورد توی کارخونه های فراوری مواد غذایی توی سعودی، اینا رو در واقع فراوری کرده به صورت بسته‌بندی شده دوباره برمیگردون تو همون کشورهای شمال آفریقا اینا رو میفروخت. من اینو واقعا سال 2007 دیده بودم تو سودان، حالا الان اومده روی کشاورزی با در واقع سیستم مدیریت آب بهینه و قطره‌ای که این فکر کنم این احتمالاً اینو تکنولوژی رو از استرالیا گرفته بود، در حالی که تو ایران به خاطر تحریم‌ها خیلی از صنایع کوچکی که محصولی تولید میکردن که در واقع توی کشوری منطقه فروش میرفت و من اینم باز دیده بودم مثل وصل آشپزخونه، صنایع برقی کوچک تو افغانستان، سومالی، سودان، تاجیکستان، اینا رو شما میدید که در واقع از ایران به اونجا صادر میشد ولی بعد تحریم ها بخونه که کیفیت مواد اولیه اینایی که از در واقع بخشش وابسته به خارج از کشور بود کاهش پیدا کرد، اینا قدرت رقابتشون تو بازار از دست دادن، این صنایع کوچک ورشکست شدن. وقت دولت به جبران اون اومد سرمایه گذاری کرد تو کشاورزی و همه مسیر توسعه رو برد تو سمت کشاورزی برای کشور خشک‌نیم خشک و اجازه داد که چاهای آب غیرقانونی زده بشناسه بودن و تعداد زیادی سد تأسیس شد که مثلا توی یه منطقه خیلی کوچک تو ارومیه و ارومیه بزرگ در واقع 100 تا 100 برنامه‌ریزی شده بود که از اینا 59 تاش اجرا شده که باعث شده که دریاچه ارومیه خشک بشه.
حالا یک نگاهی بکنیم به فعالیت‌هایی که انجام شده در ایران. خب ما خیلی دیر به سمت راه حل ها میریم. نمونهش مثلا همین استفاده از انرژی های پاکه که تازه داریم در موردش صحبت میکنیم که از انرژی خورشیدی استفاده کنیم. آیا کشورهای همسایه ما هم همینقدر میشه گفت با تعلل مسئله تغییر اقلیم رو جدی گرفتن؟ یه نکته دیگه هم هست که بعضی از راه‌ها به نظر میرسه راه‌های ساده‌ایه، یا کشورها صحبت در موردش میکنن، مثلا اسرائیل صحبت از این میکنه که چجوری تونسته به بحران کم آبی غلبه کنه. از اون طرف مسئله آب شیرین کن‌ها هست که به ظاهر شاید اسرائیل هم از همین طریق داره استفاده میکنه یا کشورهای عربی دارن استفاده میکنن. اینها چقدر میتونه روی اکوسیستم و تغییرات اقلیمی مؤثر باشه؟ چقدر میتونه اصلا تأثیر بذاره روی زندگی آبزیانی که در دریاها هستن؟ و ما چگونه داریم آماده میکنیم خودمون رو برای سالهای آینده با توجه به این راه حل‌هایی که دنبالش میریم؟ و این راه حل‌ها آیا راه حل‌های دائمی هستن؟
اینقدر وضعیت پیچیده است که شما تقریبا هر اقدامی رو که میکنید یک جای دیگری آسیب‌های دیگری ایجاد میکنه. مثلا میگم توی الان همین آب شیرین کن‌ها میتونه ترکیب نمک دریا رو تغییر بده، اون آبزیا رو کم میکنه، آبزیا دسترسی مواد امنیت غذایی رو برای جمعیت بشر کم میکنه، از اون طرف اکوسیستم رو هم تغییر میده، یه بخشی از گونه‌های جانوری از بین میره. مثلا اینجا این توربین های بادی رو اومده بودن توی اقیانوس گذاشته بودن تو سوئد، بعد از یه مدتی دیدن که این کار اشتباهه، برای اینکه حتی به این حساب کرده بودن که سایه‌ای که این ایجاد میکنه توی اقیانوس میتونه اکوسیستم اون اطراف اون توربین های بادی رو تحت تاثیر قرار بده و اینا رو عوض بکنه. بیشتر این تغییرات اقلیمی که الان ما داریم، مهمترین عاملش در واقع سوخت‌های فسیلیه که اینا در واقع محصولی که توی 100 سال اخیر استفاده شده. اون موقع بعد یه نگاهی بکنیم ببینیم قبل از این جمعیت های این منطقه، همین ایران هم خوش بوده همیشه، تقریبا حداقل برای 1500 سال گذشته، این اون چه روش هایی رو انتخاب کرده بودن و اینکه بخوان تطبیق بدن. و به نظر من یکی از راحل ها در آینده این خواهد بودش که بازگشت به اون روش هایی که در واقع تا یه هزاران سال استفاده کردن. یکیش مثلا قنات های ایرانه، احیای قنات ها میتونه در واقع میزان تبخیر سطحی رو بیاره پایین. اما حالا الان یکی از راههایی که در واقع ما میتونیم حتما انجام بدیم همین استفاده از انرژی های تجدید پذیر که اتفاقا ایران خیلی مستعده برای این، یعنی هم آفتاب خیلی خوبی داره هم تو منطقه باد خیلی خوبی داره، این کاریه که الان سعودی کرده.
چقدر این داستانی که خانم مطربی صحبت میکنه ایران و به ویژه الان یک سلسله برنامه‌های تبلیغاتی هم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی تولید میشه در مورد استفاده از انرژی هسته‌ای برای همین موارد، یعنی مسئله بحران آب، مسئله انرژی، مسئله حتی کشاورزی و استفاده کردن از این ظرفیت، چقدر این جدیه؟ واقعا آیا این میتونه کمک کنه و جایگزین مناسبی باشه و بحران رو کاهش بده؟
یعنی تولید انرژی برق از در واقع از روش های در واقع برنامه هسته ای و یکی از روش های خیلی از کشورها هست، اما این بهترین و اولین روش نیست، به خاطر اینکه خود این مقدار زیادی در واقع خطرات و عوارض داره، چون چه خیلی از کشورها تصمیم گرفتن اصلا راکتوراشون رو تعطیل کنن و ببندن. مثلا توی کشوری زلزله خیزی مثل ایران، این در واقع انگار که شما یه بمب ساعتی رو گذاشتید و هر آن ممکنه که یک گسل اتفاق بیفته و اون اتفاقی که توی ژاپن افتاد بیفته. یعنی وقتی شما میتونید از انرژی‌های باد و انرژی‌های خورشیدی استفاده بکنید، چه دلیلی داره که بخواید برید هزینه‌های چندین هزار برابر بذارید و انرژی بخواید از طریق انرژی هسته‌ای تولید بکنید و اون وقت دچار تحریم ها بشید که خود همون در واقع دسترسی ما رو به تکنولوژی های جدید و همکاری های بین المللی که الان یکی از روش های خیلی مهمه برای تطبیق با تغییرات اقلیمی رو میبنده. با پافشاری روی این برنامه های هسته‌ای خودمون رو از این همکاری بین المللی هم محروم کردیم،
یعنی یه جوری ایزوله کردیم خودمون رو دیگه. و به نوعی دقیقا میشه گفت که همسایگان ما چقدر با مسئله تغییر اقلیم و با ما به عنوان یک کشور حالا که مرزهای مشترک باشون داریم مهربان بودن در این مسئله؟
ما تقریبا هر سیاست خارجی که گرفتیم تو منطقه، مخصوصا از مداخلات نظامی که انجام شده، در واقع یه دشمن توی منطقه برای خودمون درست. ما الان سر آب با افغانستان رقابت داریم، با عراق و ترکیه رقابت داریم و اینا طی برنامه‌های مفصل دیگه مثل همون 4 تا پروژه جاده ابریشم، اینا همشون دارن با هم همکاری تجاری میکنن توی اون با همکاری تجاری میتونست که اقتصاد سبز وارد بشه. الان ما از همه اینا حذف شدیم.
الان به نظرتون دیره؟ الان
به نظر من ما یه مقداری خیلی زیاد ما باید یه تغییر بسیار اساسی توی سیاست‌های خارجیمون و رابطه بین‌المللمون داشته باشیم. وگرنه ما نمیتونیم به تنهایی دوام بیاریم. این تحریم‌ها یعنی قطع شدن ارتباط جامعه ایرانی با جامعه جهانی چند تا تأثیر داره، یکی دسترسی به تکنولوژی‌ها رو کمتر می‌کنه و دوم این که فقر رو در کف جامعه گسترش میده. و وقتی فقر یک جامعه زیاد میشه 100% تخریب محیط زیست افزایش پیدا میکنه، ولی اینکه جامعه ای که فقیر شده و منابع درآمدی نداره اولین جایی که ازش برداشت خواهد کرد محیط زیسته. قاچاق درخت ها افزایش پیدا میکنه، شکار غیر مجاز افزایش پیدا میکنه، چاه های غیر مجاز افزایش پیدا میکنه و اگر این تحریم ها روی جامعه اثر بذاره و اقتصاد رو تخریب بکنه، مردم فقیر شده محیط زیست رو از بین خواهند برد.
سحر مطلبی بود، پزشک و کارشناس ارشد بهداشت عمومی، که مطالعاتی رو در زمینه محیط زیست و تغییر اقلیم انجام داده. اما بریم سراغ یک موضوعی درباره اینکه چگونه میشه تاسی یا همون از دست دادن موی سر رو درمان کرد. در تایوان به نتایجی رسیدن که بابک غفوری آذر نتایج رو باهاتون در میون میذاره.
یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه ملی تایوان نتایج تحقیقات تازه‌اش را منتشر کرده که بر مبنای آن ممکن است راهی برای مقابله با تاسی کشف شده باشد. این تیم تحقیقاتی یک سرم موضعی را ایجاد و توسعه داده که توانسته نتایج بسیار مثبتی بر ترمیم موی موش‌های آزمایشگاهی داشته باشد. این سرم مکانیسم رشد مو را با تحریک اسیدهای چرب مشتق شده طبیعی احیا می‌کند. این اسیدهای چرب برای تحریک فولیکول‌های مو حیاتی هستند. محققان لکه‌هایی بر پشت موش‌هایی که با انجام روش‌هایی بخشی از موهایشان از بین رفته بود ایجاد کردند. در این لکه‌ها نوعی اگزمای پوستی ایجاد و سرم‌های موضعی تزریق شد. ظرف مدت 10 روز فولیکول‌های مو در این نواحی وارد مرحله رشد فعال شدند و موهای جدید به طور قابل مشاهده‌ای در حال ظهور بودند. در مقابل نواحی بدون اگزما بر سایر موش‌هایی که مویشان از بین رفته بود هیچ رشد مجدد مویی نشان ندادند. محققان مشاهده کردند که به نظر می‌رسد این اثر توسط سلول‌های ایمنی معروف به ماکروفاژ‌ها که به لایه چربی زیر پوست موش‌ها می‌روند ایجاد می‌شود. رئیس این تیم تحقیقاتی گفته است که این سرم در شرایط آزمایشگاهی روی فولیکول‌های موی انسان هم آزمایش شده و تا کنون نتایج دلگرم کننده‌ای به دست آمده است. آنها اکنون قصد دارند دوزهای مختلف را مستقیما روی پوست سر افراد آزمایش کنند. این تیم هنوز عوارض جانبی جدی از این سرم مشاهده نکرده و رئیسشان هم گفته پیشبینی نمی‌کند عوارضی مشاهده شود، چرا که به گفته او اسید اولئیک و اسید پالمیتولئیک به طور طبیعی در بدن و در بسیاری از روغن‌های گیاهی وجود دارند. حالا باید منتظر ماند و دید آیا این نتایج واقعا راهی عملی برای رشد مو در انسان ایجاد میکند یا نه.
از بابک غفوری آذر شنیدید که یه ترانه‌ای بود از آقای مارتی که میگفت میونه دوتا دلبر اینور برم یا اونور، حالا بین سیب و کیوی کدوم باید انتخاب کنیم؟ جوابشو من بهتون نمیگم، حمید فاطمی براتون میگه.
میوه‌ای که امروز درباره‌اش حرف میزنیم کیوی است. کیوی یک ابرغذا به شمار میرود که سرشار از ویتامین‌ها و مواد مغذی است. کارولین سوزی متخصص تغذیه به روزنامه USA Today میگوید یک کیوی متوسط حدود 75 تا 85 میلی گرم ویتامین C دارد، مقداری که کل نیاز روزانه را تامین میکند. ویتامین C هم که همه میدانیم برای تقویت سیستم ایمنی بدن و جذب آهن تا چقدر مؤثر است. اما فواید کیوی فقط به ویتامین C محدود نمیشود. لیزا یانگ یک متخصص تغذیه دیگر به وجود مقادیر بالای ویتامین K، فولات و پتاسیم در کیوی اشاره می کند. این مواد مغذی برای سلامتی استخوان‌ها، رشد سلول‌ها و تنظیم فشار خون و کلسترول ضروری هستند. کیوی همچنین منبع عالی فیبر است. هر دانه کیوی حدود 2 گرم فیبر دارد که به تنظیم قند خون، بهبود عملکرد روده و ایجاد حس سیری کمک می کند. این ویژگی باعث می شود کیوی یک میان وعده عالی و کم کالری باشد. یک کیوی فقط 40 تا 45 کالوری دارد. با این حال میتواند شما را برای مدت طولانی تری سیر نگه دارد. البته یانگ هشدار می‌دهد که زیاده روی در خوردن کیوی ممکن است باعث نفخ یا ناراحتی‌های گوارشی بشود. علاوه بر اینها کیوی سرشار از آنتی‌اکسیدان‌های مهمی مثل لوتئین، زئاگزانتین و پلی‌فنول هاست. تحقیقات نشان می‌دهد که این آنتی‌اکسیدان‌ها می‌توانند به بینایی، به بهبود خلق و خو، کاهش خستگی و مقابله با استرس کمک کنند. حتی برخی مطالعات اولیه نشان می‌دهد که کیوی ممکن است کیفیت خواب را هم بهبود ببخشد، گرچه این موضوع نیازمند تحقیقات بیشتر است. کیوی که در اصل از چین آمده و بعداً در نیوزیلند توسعه پیدا کرده، امروزه در نقاط مختلف جهان کشت می‌شود و تقریباً در تمام طول سال در دسترس است. و در آخر یک نکته جالب، متخصصان میگویند پوست کیوی هم کاملا خوراکی است و خوردن آن بی خطر است.
شنیدید از حمید فاطمی داستان دو دلبر، سیب و کیوی، و یادی هم کردیم از بیژن سمندر که دیگر در میان ما نیست و صدای مارتی که خونده بودیم ترانه رو. شبتون خوش.